آقای سکشان با تیوسا خوندی؟ با تیوس رو خوندی؟ خیلی حالا میشهد برام من بگید چی؟ فهمیدید از با تیوس؟ اگر شما با تیوس رو نه زندگیشو نمیخوام، زندگی شخصشو کنه، از بحث نسبت بین دین و عقل چی گفت با تیوس؟ نظرش چی بود براخره؟ ایجابی و تنزیه، الهیات تنزیه اینا رو میخواییم بگیم. خب وقت حالا چی میشه نسبتش با بحث با تیز چیه ربطش؟ خب تصور ذهنی هم که نداری خب چی داری پس الان؟ خب باش خب انشاءالله برا امتحان تصورات رو بعد تبدیل به تصدیقات بکنیم ان شاء الله بتونیم ان شاء الله. خب 4 یه تعدادی رو دیدم هنوز یه تعدادی مونده ولی بد نبوده دیگه همه بله بعضی خوب بوده بعضی بد نبوده که روی هم رفته بد نبوده بله فعلا حالا هنوز من به بعد هاش نرسیدم اگر خدا نکنه کسی هم ننوشته نمره نگرفته که پیدا بود دیگه یه چند نفر هیچی ننوشته بودن یا خما که علمی خیلی ندارم که نفسی ذهنشون چی بوده رو ورقه هیچی نی اونا هم تصفیقانه نمره نمیارن ولی اونایی هم که نوشتن ما به دقت خوندیم تعدادشون رو بقیش رو همین پرسد نکردم. خب بحث با اتیوس رو من عرض کردم بقیش از کتاب ببینید اگر سوالی دارید من توضیح بدم حالا بفرمایید ببینم سوالی هست سوالی از با اتیوس بحث آفرینشش رو بحث تثلیث رو بحث انسان شناسی رو بحث خلقت رو این چهار عنوان رو بناسب خودتون مطالعه بکنید اگر سوالی دارید سوالی اگر نیست بریم سوال جان اسکات اوریگنا کجای تثلیثش ایراده ببینید بحث تثلیثش دو سه قسمت داره برای خودتون آره اصلا جدا بکنید که بحثش روشن بشه من شما سوالتش رو کس سوال داشت دیگه همون رو توضیح بشه دیگه غیر از تثلیث سوالی ندارید از باید چیز تمام شد دیگه خیلی بله خیلی حالا من این رو توضیح میدم سوالتون رو باید شما پیدا کنید بله ببینید بحث تثلیث در بوئتیوس یه قسمت اولی که وارد بحث میشه این که اصلا میخواد یاد بگه که در واقع مشکلی که مسیحیان در بحث تثلیث دارن اینه که در عین تأکید بر وحدت ذات در عین اینکه میخوان تأکید کنن بر وحدت خداوند ولی در این حال سه بودن رو در تثلیث نمیخوان انکار بکنن و این مشکلیه که مسیحیان دارن بوئتیوس هم مثل آگوستین در نظر داره که هم واحد بودن خدا رو اثبات بکنه و هم اینکه این سه نفر این سه شخص با هم تفاوت دارن خب طبیعیه که اصلا اشکال همینجاست که این همه نظرات رو مطرح کنه اگر غیر از این بود که اشکالی به وجود نمیاد بعد بوئتیوس برای حل این اشکال در واقع از یک طرف میاد بحث کثرت را با غیریت مربوط میدونه یعنی شما در جایی میتونید سخن از کثرت مطرح کنید که سخن از غیریت باشه و در پایان به این نتیجه میرسید چون در واقع غیریتی بین پسر پدر و روح القدس نیست پس نتیجه میگیم که کثرتی هم وجود نداره غیریت فقط در مخلوقاته ولی در اون ستایی که خودشون جنبه خالقیت دارن غیریتی هم هر سه خالقن هر سه خدان هر سه واحدن ولی هر سه مجردن هر سه غیر مادیان چه غیریتی ما بین اینها میبینیم که بخوانیم هر سه خالقن بله. اونم به یک بنا خالقه بله. شما اگر روح القدس رو مخلوق دونستید از شعاره نقیه در واقع سرپیشی کرد، از تفسیر نامه شعاره نقیه. چه تفاوتی بین اینها میتونیم ببینیم که بحث غیریت مطرح بشه؟ خب پس این یک نکته روشن شد که مذهب غیریت چیه. خب بعد ببینید این بحث رو که مطرح میکنه، میاد برای توضیح این مطلب میگه که معمولا ما وقتی که میخوایم بگیم دو چیز جدا از همه، این رو مسلم فرض میکنیم که این دو یا سه یا دو، بالاخره بیشتر از یک چیز، اینها در چند مسئله با هم شباهت دارن، در اموری با هم اختلاف دارن، غیر از این نمیشه دیگه، درسته؟ بالاخره امور این عالم وقتی شما میان بین دو چیزی شباهت برقرار میکنه، یا میگید غیر از همن یا میگید مثل همن، یعنی در اموری با هم اشتراک دارن، در اموری از هم متفاوتن. میگه اون چیزهایی که سه ملاک ما داریم که معمولا اشیا در این سه چیز با هم شباهت دارن و یا در این سه چیز از هم متفاوت میشن، یکی جنسه، یکی نوعه، یکی عدده. بله، یا در مثلا دو چیزی که در جنس مشترکن، دو چیزی که در نوع مشترکن، دو چیزی که عددشون فقط دو تاست ولی یکیه، مثلا همینطور تفاوتشون هم همینطور، دو چیزی که میتونن در عدد متفاوت باشن، دو چیزی که در عدد در نوع میتونن متفاوت باشن، دو چیزی که جنسشون با هم فرق داره، جنسشون، جنسی که میگن جنس فلان خورده شیشه داره، نه با جنس عرستی، منطقه عرستی. خب اینها درست شد. در باب اشخاص تصدیق ما چنین حرف را اصلا نمیتونیم بزنیم، اونا نه اختلاف در نوع دارن، نه اختلاف در جنس دارن، نه اختلاف در عدد دارن. در واقع اگر هم اختلاف در عدد براشون قائل میشیم، فقط به این معنی است که میخواییم بگوییم که پدر، پسر و روح القدس، تکرار فقط داریم میکنیم. دقت میکنیم؟ میگه مثلا مثال زده کتاب، مثلا شما سه بار بگید خورشید، خورشید که سه تا نمیشه که، فقط تکراره. حالا تو من نمیدونم یعنی چه مثال چه ربطی به این داره، ولی در صورت اینجوری مثال میزنه با ایتیوز. شما سه بار بگید گچ، این سه تا نشد که، ولی در حالی که مثلا شما سه چیز رو که مقاب پردی همه، در واقع به این معناست که شما دو مفهوم از عدد دارید، یه وقت منظورتون از عدد اینه که باش میشمارید، یه وقت منظورتون خود عدده. در اصلا بودی یه همچی چیزی رو میاد در کتاب میخواد بگید چی؟ یعنی در واقع مثلا شما سه بار بگید سه 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 سه، ولی وقت منظورتون از سه یکه، به اضافه دوه که میشه سه. در اصلا بودی میگه که در تصدیق اینجوریه، این نه نوع، نه جنس، نه عددی که میخواد باهاش بشماری، بلکه خود عددی که میخواد فقط تکرار بشه. خیلی خوب، یعنی میخوام بگیم که این شمارشی که شما دارید میگید به معنای که مثلا میگید خورشید خورشید خورشید، امر ظاهریه، فقط چیزی رو اضافه نمی کنید، به چیزی اضافه نمیشه، فقط منظور اینه. بالاخره یه جوری بحث حساب مطرح میشه دیگه، بحث شمارش، اما شمارشی که با شمارشی که در اعداد میگیم خیلی فرق داره. شما تا میگید ده، یعنی یک دو سه چهار تا برسید به ده، همه اینا در ده هست، ولی تا میگید پدر پسر روح القدس، به این معنی نیست که یک رو به اضافه دو کردید شده سه، اینجوری نیست. بله، هر چیزی رو تو این عالم شما هزار بار تکرار بکنید، هزار تا نمیشه که. تفاوتی نمی کنه باید. بله، تفاوتی از این نظر، چرا تفاوتی از این نظر داره که بویتیوس حتی اینجا مترادف رو هم ذکر نمی کنه، ولی بله این بحث شما با این تفاوت نمی کنه که بالاخره سه تا نمیشه. بله، داریم مثل مثالی که زدم اونجا که شما میگی جنس، نوع و عدد، اینها مبدع اینن که دو چیز با هم مثل و مانند باشن، یا جنسشون مثل همه یا نوعشون یا در عدد. مثلا شما میگید که برای مثال این طرفی که میبینی اسمش مثلا اسده، این معنا شیر، یعنی هم تو میتونی بهش اسد بگی هم میتونی بهش شیر بگی، ولی یه مصداق بیشتر نداره. خب این درباره این قسمت بحث. بعد ببینید این برای این که میخواد بگه که وحدت برقراره بین اینها، اینها سه چیز به یک معنا نیستن. ولی از اون طرف برای اینکه نشون بده بالاخره پس آخه پدر پدره، پسر پسره، روح القدس روح القدسه، اگر بناس اینها یک چیز به این معنا باشن که اصلا هیچ گونه اختلاف بینشون قائل نشین، خب پس چرا بگیم سه تا؟ میگه چرا در این حال میگیم من سه تا و برای بیان سه تا بودنشون دیگه از اوگوستین فقط پیروی میکنه. بهتون اوگوستین رو میگفتیم میمد مقولات رو به دو قسم جوهری و عرضی تقسیم میکرد، بعد اضافه رو نه جوهر میدونه نه عرض به یک معنا. میگه ارتباطی که بین اشخاص سگانه تفسیر برقراره ارتباط از نوع اضافه و نسبته، این باعث نمیشه چیزی به اینها اضافه بشه چیزی از اینها کم بشه. بله که البته ببینید اینم خودش دو مرتبه تولیدی اشکال میکنه، آخه چطوری با صرف اضافه که آخه موجودی به وجود نمیاد، که مثلا ما بگیم که سه بودن اینها فقط یه مسئله اضافه است نسبته. این رو یه انتقادی خود مؤلف مطرح کرده که فکر میکنم دیگه لازم باشه میخونید، اگر توضیح خواستید بعد ما رفتن سوال بفرمایید. این راجع به بحث تسلیس سوال دیگه ای بود که گفتید یا سون نیستیتون هم بله. خب آفرینش رو هم بایتیوش نمیدونم بگم سوالی دارید توضیح بدم یا لازم نیست؟ این اشاره کرده که در واقع خلق از آدم رو قبول میکنه ولی در رساله تسلای فلسفه به دیدگاه یونانی ها بیشتر نزدیک میشه خلقته از ماده. خب بعدم بحث انسان شناسیه که توی بحث انسان شناسیش بحثش کاملا روشنه. فقط ببینید اون صفحه آخر صفحه 150 درباره اینکه چه نسبتی وجود داره بین این که بگیم انسان دارای اختیاره، این چه نسبتی وجود داره بین اختیار انسان با مشیت خدا، آیا سازگاری دارن، آیا این که ما بگویم خداوند همه چیز را از پیش، همون بحث قضا و قدر بحث جبر و اختیار که در اینجا مطرح میشه، این که بدانیم خداوند همه چیز را از پیش میداند، آیا این مسئله اختیار ما رو منتفی میکنه یا همچنین میتونیم بگیم با اینکه خدا میداند ما میتونیم آزادانه عمل بکنیم؟ آیا علم خدا محدود نمیکنه اختیار ما رو، علم پیشینی خدا نسبت به حتی حوادث آینده؟ بایتیوس میگه چنین چیزی نیست، این سازگاری داره با هم و در واقع گویی خداوند به نحو حال سرمدی همه چیز رو میدونه، علم او همیشه تازه است، همین الان علم داره، ولی فرق داره با علمی که من میگم همین الان میدونم. اون علمی که من دارم در زمانه و با گذشته زمان تغییر و تحول پیدا میکنه، ولی علم خداوند حال سرمدیش همین. خب چرا ببینید حالا عرض میکنم اون برای اینکه پاسخ این رو بده از اینجا شروع میکنه، چرا این مقدمات بحثشه و بعد مثال میزنه به اینکه ببینید شما همزمان همین الان مثلا نگاه میکنید آفتاب رو که داره مثلا روشن میکنه و همون آن برید فردی من میبینید که راه میره، اینها در دو مرحله جدا از هم صورت نگرفته، هم دارید شخصی که راه میره نگاه میکنید، هم آفتابی که داره میتابره دارید نگاه میکنید. خب بایتویس میگه که در واقع در حالی که اون نسبتی که شعاع خورشید با خورشید، آفتاب با خورشید داره یه نسبت ضروریش، ولی اون شخصی که داره راه میره یه امر امکانیش، شما هر دو رو دارید با هم میبینید. اون جایی که ما داریم میگیم خداوند حال سرمدی، علمش حال سرمدی، در واقع به این معنا میخوام بگیم که در این حالی که آنچرا که گذشت میدونه، اونی هم که الان هست میدونه، آینده را هم میدونه، همونطور که شما دارید هم شخص که راه میره هم خورشید رو با هم میبینید، این در واقع هر دوش برای خدا با هم داره لحاظ میشه و این باعث نمیشه که مثلا اون چیزی که در آینده خداوند میدونه سلب ضرورتش بشه. بله همین حال سرمده به این معنا. ببینید حالا من برای اینکه روشن بشه خود متن رو دقت بکنید، مثالی که زده میگه که در همین صفحه 150 میدونم بگم دیگه، سطر مثلا سطر 12 اینها از پایین که بشماره بیاد بالا حدودا اون قسمت ها میشه. میگه ببینید من در نتیجهش میخونم، میگه در نتیجه علم پیشین خداوند ذات موجودات را تغییر نمیدهد، او با یک نظر آنچه باید ضرورتا موجود شود و آنچه وجودش ضروری نیست تشخیص میدهد، درست مانند فردی که در یک لحظه طلوع خورشید و شخصی را که در حال قدم زدن است میبیند، با اینکه این دو مورد با هم دیده شده اند ولیکن از یکدیگر تشخیص داده میشوند و حکم میشود که اولی ضروری و دومی ارادی است. به این ترتیب عقل الهی کیفیت موجوداتی را که برای او حال و در شرایط زمانی آینده اند آشفته نمیکند. این نکته ای که میاره و در واقع بعد میگه ما دو نوع ضرورت داریم، یه ضرورت بسیط داریم یه ضرورت شرطی داریم، که اون ضرورت شرطیه در واقع به این معنی که ببینید اگر یک چیز را نسبتش را با علم الهی لحاظ کنید ضروریه، ولی نسبت به ذات خودش این اختیار داره، آزادانه میتونه عمل بکنه. اگر شما به یک چیزی علم داشتید دیگه اون ضروریه. و ببینید خودش مثال میزنه دیگه، اینکه شما بدانید کسی راه میره دیگه این ضروریه که این راه میره، ولی در این حال سلب اختیارم از اینکه اون داره راه میره نمیشه. اینکه علم من دارم به اینکه کسی در حال قدم زدنه، این مسلم باید در حال قدم زدن باشه، وقتی داره قدم میزنه دیگه قدم میزنه، علم من باعث نمیشه که او سلام. هیچ ضرورتی، ببینید مثال رو 151 مثلا همون اول صفحه، صفحه اول، مثلا اگر شما بدانید کسی راه می رود ضروری است که او راه می رود، در اینجا هیچ ضرورتی آن کس را که به اراده خود راه می رود مجبور به راه رفتن نکرده، این ضرورت شرطی می شود. متوجه نشدم سوالت چی متعلق اراده ما نیست؟ یعنی چی؟ خب این هم همین رو داره میگه دیگه. یعنی شما فکر کنید این چی داره میگه پس؟ یعنی تصور کنید این جواب رو نداد به این معنا؟ یعنی در واقع ببینید این ما داریم میگیم دیگه، میگیم یه ضرورت بسیطه یه ضرورت شرطیه، یعنی شما وقتی دارید بحث رو مطرح میکنید به نسبت به علم خدا همیشه ضروریه، ولی اون در همین رو میگه دیگه، اگر نسبتی که من با علم خدا پیدا میکنم لذا بایده، ولی نسبت به خودم اینجور نسبت به خودم اختیاره، پس این اراده رو محدود نمیکنه علم الهی. یعنی که ببینید یعنی که چیزی نیست که در حیطه علم خدا امکانی باشه، همه آنچه که همانطور که خلقش ضروریه علمی هم که نسبت به موجودات شده ضروریه. ضروری به معنای مقابل اختیار نگیرید، میشه ضروری یعنی وجود در مقابل امکان. راست فهمیدید شما چی میگید خانم؟ که چی؟ خب بله، به عبارت دیگه اینجوری بگیم یه بحثی داره ابن سینا، یه اشاره میکنه به این بحث توی نجات، میگه که حتی اراده ما هم تحت قضا و قدر اوست. به یک معنا اون میداند که من با اراده خودم میخوام این کار رو انجام بدم، ولذا اون جایی که من اراده میکنم دیگه باید اراده بکنم انجام بدم. دقت میکنید این خیلی مهمه ها. ما توی اشعار فارسی دیدید بعض از اوقات میگن تو سخت سست گرفتی و نیک بد کردی. این یکی از اشعار سعدیه. این سخت سست گرفتن و نیک بد کردن به قول بنده خدا رفته بود استخاره کنه میشه کردن آقایون، گفته بود چیه جواب استخاره؟ گفته بود تو خوبی خیلی بده. نفهمیده بود یعنی چه. بعد من از من پرس گفت این تو خوبی خیلی بده یعنی چه؟ گفتم یعنی که دیگه استخاره در نظر بدی دیگه حرف نداره. خب ببینید بعضی وقت شما دو لفظ رو متناقض میارید برای که تأکید میکنید. شما در مختار بودن دیگه مجبوری، یعنی هیچ راهی ندارید برای که بپذیری که حتما اختیار داری، حتما اراده داری. در فرمودید تو سخت سست گرفتی و نیک بد کردی، مثل همون استخاره است که تو بدی دیگه خیلی خوبه، یه بدتر از این نمیشه. بعد البته این بیان بایتیوس نداره، این بیان بایتیوس نداره، ولی چرا یه جاهایی حکمای مسیحی هم مثلا میرسیم حالا به توماس آکوینیه اشاراتی به این بحث به این معنا داره، یعنی اون زمانی که ما داریم اراده انجام میدیم نه تنها منافاتی با علم الهی نداره که اصلا دقیقا اگر غیر از این بکنیم منافات با علم الهی داره. خب میدونید علت طرح این بحث ها یه مقدارش وروده برخی از اشکالات در یونانه، چون بحث این که خداوند صاحب مشیت هست یا نیست در هلنیست به شدت مطرحه و از اون طرف معمولا ببینید در هر دوره یه اول ادیان این سوالات معمولا مطرح نیست، در صدر نخست مسیحیت مطرح نیست، در صدر اسلامی سوالات خیلی کم اگرم مطرح باشه، ولی بعدا با توجه به این تفاهم هایی که بین ادیان و این اختلاف هایی که پیش میاد معمولا خب این سوالات طرح میشه. خب این رو دیگه خودتون بقیهش رو میخونید. نهایتا بایتیوس در بحث اینکه انسان چگونه میتونه به سعادت برسه در پایان کتاب گفته به آگوستین نزدیک میشه و از پلاگیوس فاصله میگیره، یعنی در اینجاست که نهایتا مسیحی بودن خودش رو بایتیوس نشون میده و بحث نجات را در اساس با همون گناه ذاتی میاد مطرح میکنه که بله همونطور که مؤلف گفته اگر ما پیروی کنیم از آگوستینوس دیگه نمیتونیم اختیار رو به این معنی که بایتیوس الان گفت اثباتش بکنیم، یعنی با پیروی از آگوستینوس میگه یه مقدار از دیدگاه قبلیش فاصله میگیره و ناچار یه مقدار به جبر نزدیک میشه، چون سرشت آدمی بر اساس همان بدکار بودن، بد بودن، طبیعتش طبیعت خوبی نیست. یه مقدار انسان رو برای انجام کار نیک، فعل درست، اختیار انسان رو محدود میکنه تا اون کسی که قائل است به اینکه طبیعت انسان فاسد نیست، طبیعت انسان خوبه. خب بعد وارد بحث‌های تاریخی میشه که در واقع ما یه چند قرن در مسیحیت یه فیلسوف برجسته‌ای نداریم بعد از این سه فیلسوف مهمی که بحث شد، یعنی دیونوسوس مجعول، آگوستینوس و بایتیوس، دیگه ما فیلسوف چند برجسته‌ای نداریم تا برسیم به آنسل. ولی بین این دو سه قرن، یعنی از قرن ششم تا قرن یازدهم که میرسیم به آنسل، یکی از متفکران دیگر مسیحی که همان اسکوتوس اوریگنا در صفحه 166 اینجا وارد بحث یوهانس اسکوتوس اوریگنا یا جان اسکات اوریگنا که حالا درباره همین جان اسکات این جلسه بحث میکنه و جلسه آینده بحث هم را جلیل آنسل جان اسکات اوریگنا، حالا قرن نهمه میلادی، از متفکران مسیحی قرن نهمه. جان اسکات اوریگنا یکی از دلایل اهمیتش که اصلا طرح میشه در تاریخ فلسفه مسیحی که در واقع ما میتونیم جان اسکات اوریگنا رو به یک معنا متعلق به دوره میانه اون سه دوره که من قبلا گفتم براتون، اون سه دوره یادتون هست که کل قرون وسطا رو به سه دوره تقسیم کردیم، چی بود اون؟ چی؟ دوره آغازین؟ نه نه بحث آبا نمیخوایم بگیم ما کل قرون وسطا رو، ما یه یونان داریم یه فلسفه جدید بعد از قرون وسطا، خب حالا بین این یونان با فلسفه جدیدی شد کل قرون وسطا، حالا کل قرون وسطا به تقسیم بندی ما میدید به دور من یا اون در فلسفه این که یونانه، شخص من داره یونانه، نه قرون وسطی، یه دوره به اصطلاح بهشون دوره متقدم. خب دوره متقدم در واقع با همین سه فیلسوف خاتمه پیدا میکنه، یعنی با آگوستین، دیونوسوس و پویتیوس. این ها میشن همه دوره متقدم. یعنی دوران متقدم از ابتدا که بحث آقاه مطرح میشه تا آخرش مثلا میرسیم به دوره پویتیوس. خب حالا شما بحث آبای لاتین، آبای یونانی، آبای یونانی با تقسیم های سگانه که گفتیم، آبای لاتین احمد سفریانوس و آگوستینوس، همه اینها در این قسمت مطرح میشه. اون نوع افلاطون های مسیحی که در اینجا بحث شده. دو میشه میانه. خود قرون وسطا یعنی عصر میانه اصلا. خب حالا تو خود قرون وسطا یه وسطا ما داریم، دو مرتبه میشه وسطای در وسطا. خب میانه در میانه که چندان مهم نیست، اون دوره سوم که اصطلاحا مثل رفی همون با اخر که در واقع نام درسترش میشه عصر مدرسی، اسکولاستیک و همین دوره میگن که مدرسی، مدرسی مدرسی یا اینا خونده نشه. مدرسی اصلیست با توماس آکوینی و استاد او آلبرت کبیر اینها شروع میشه. اصل میانه دوره بین اینهاست دیگه، یه دوره‌ایه که چندان فیلسوف برجسته این مطرح نیست. حتی بعضی اونهایی که اومدن گفتن قرون وسطا اصل ظلمته، بیشتر نظر به این دوره میانه دارن. یه دوره عجیب غریبیه، جنگ های وحشیانه‌ای در این دوره مطرحه، چه تعداد از مسیحیانی که به خاطر اختلافات فرقه‌ای اختلاف کاملا بیهوده کشته میشن و جنگ های از نظر افکار و آر و افکار در این دوره مطرحه. کسانی که در این دوره میتونیم ببینید که همین جان استاد اوریگن ها این با اوریگن اشتباه نشه و یکی از که در اواخر این دوره البته فیلسوف بسیار برجسته به نام آلتر مطرح میشه. آلتر یه نزدیک میشه به عصر متأخر، یعنی ما با آلتر وارده به تردیشی عصر متأخر میشیم. این دوره عصر میانه، عصر میانه یه عصر میانه، بله؟ عصر میانه یه عصر میانه. یکی از دلایل اهمیتش اینه که در اینجاست که تقریبا میشه گفت مقدمات طرح دانشگاه های اروپایی به تدریج فراهم میشه. میانه یه میانه از قرن، بله حدود از قرن هشتم حدود است، بله شاید هم بشه گفت از هفتم، چون بایتیس قرن ششمه. در عصر میانه دین اسلام مطرح شده در عربستان. خب و زمانی که آنسلم دیگه مطرح میشه، برخی از متون اسلامی به لاتینی ترجمه شده و اساساً اروپایی ها چیزی به نام دانشگاه رو مدیون مسلمان ها هستن. مثلا در تاریخ دانشگاه ها بحث دانشگاه با ابن سینا و شاگردانش شروع میشه. حتی نوع کلاهایی که بر سر میگذاشتن برای کالج ها که مدرک بگیرن دقیقا در کارهای شاگردان ابن سینا برای اولین بار دیده میشه و در همین اصفهان و شهرهای اطراف، در شهرهای مثل قزوین، در برخی قسمت های خراسان مثل نیشابور، در این جاها اینا مطرح میشه که بعد از او ببینید در واقع این زمانی که داره در این جاها مطرح میشه قرن دوم و دهم میلادی که در ایران در بخارا و اطراف اینها مطرحه. بعد اوایل عصر متأخر دانشگاه‌های اروپایی مطرح میشه. در واقع توماس آکوینی رو شما میخونید، توماس تحصیل کرده دانشگاه پاریسه، دانشگاهی که بعدن مقدماتش برای تشکیل سوربن فرانسه فراهم میشه. اصلا این دانشگاه های خیلی قدیم اروپایی مثل آکسفورد، بله مثل سوربن و امثال اینها، اینا حاصل فعالیت های بسیار طولانی و عمیق مسیحیانی است که تحت تاثیر در واقع تفکر فلسفی اسلامی دانشگاه ها تأسیس شده. البته قدیمی تر از همه اینها الازهر مصره که اون هم مدیون کار فاطمی جون یا در واقع باطنیانه شیعه است. البته شیعان 12 امامی نبودن ولی تفکرشون به شیعه 12 امام بسیار نزدیکه. خب بفهم بله. خب دیگه اسلام و بعدش هم فلسفه اسلامی. بله بله کی من شهر تو ماسی آکومی رو من گفت. خب این درباره این سه دوره ببینید. حالا ما تو دوره دوم دو نفر رو داریم، یکی جان اسکات اوریگناس، یکی قدیس آنسلمه که هر دو در کتاب مطرحه. شما برای اینکه از جو تاریخی این دوره خوب مطلع بشید، قسمتی که ما حذف کردیم خودتون بخونید، حالا لزومی نداره، نمیدونم از امتحانم سوال ازش طرح نمیشه، دلواپسی و نگرانی یا استراب و پریشانی خاطر نداشته باشید، ولی برای اینکه آشنا بشید این حتما بخونید. یه حیفه دیگه، من به چند تا از خانم‌ها که بعد یه سوال کردن عرض کردم خلاص شما، گفتم بهشون که اینا که ما میگیم مثلا نخونید یا چه فیلسوفی رو راه نمیدیم چه فیلسوفی رو راه میدیم در کلاس، شما همشون رو راه بدید، شما خودتون با اینها رابطه برقرار کنید، حداقل در کتاب رابطه معنوی یا روحی اینا نمیدونم میشه یا نمیشه، ولی حداقل دوره ای که مقدمات تشکیل دانشگاه های اروپاییه، همین دانشگاهی که الان من و شما توش نشستیم، در واقع ببینیم اصلا چه زمانی این بحث شروع میشه، بحث دانشکده حتی ما داریم قبل از اون در ایران، قبل از اروپا. اینا رو بخونید و یک کتاب بسیار خوبی که در این زمینه اصلا فقط خاص این مطلب چاپ شده، کتاب بله اسمش هم دانشگاه هاست دارن اسم خود کتاب و یه عنوان فرعی داره که زیر نظر آقای دکتر کریم مجتهدی در پژوهشگاه علوم انسانی کار شده، 5 نفر زیر نظر ایشون بعدم کار کردن با اشراف ایشون کتاب چاپ شده، کتاب بسیار عالی و خوبه. اون کتاب رو اونهایی که فرصت داری در گروه هم داریم، البته بیرون از گروه هم کتاب فروشی ها هست، میتونید تهیه بفرمایید، یه مقدار خرج بکنید، پول خرج بکنید، اون کتاب خوبیه، بخرید داشته باشید کتاب رو. بخشی از اون کتاب دقیقاً مستقیم به مباحث ما مربوط میشه و بسیار از این اسم هایی که ما تو قرآن وسطا گفتیم و در کتاب مطرحه در اونجا دربارشون بحث شده. خب از اینا بگذاریم، اینها بحثایی که شما خودتون علاقه مند بودید پیگیری میکنید که ما بعد از جان اسکات اوریگناس دیگه مستقیم برسیم به آنسه درست میگم دیگه. بله درست گفتم دیگه. بله خب حالا ببینیم جان اسکات اوریگنا کیست و چیست. بله چیستش رو رها کنیم، فقط ببینیم کیست. خب کیستم که خیلی چیزی نمیشه که، همطور پدرش که بود مادرش که بود، چی خورد چی گفت و مرد، اونم که مهم نیست. پس خدا حافظ دید. چی؟ اون رو میخواستم عرض کنم. بله خب اون دیگه میشه همون که چی. بله خب حالا درباره زندگانی شخصش کرده تو، خب چیزی هم در کتاب نگفته، ولی جان اسکات اوریگنا یکی از دلایل اهمیتش اینه که او که متولد ایرلند در همین حوالی انگلستان، در واقع میاد مهاجرت میکنه به طرف های آلمان، به این قسمت از اروپا، و در اونجا شروع میکنه به ترجمه آثار دیونوسوس مجعول از یونانی به زبان لاتین. خب دقت بکنید، دیونوسوس مجعول به یونانی مینوشته، از آبای یونانیه به اصطلاح، همانی که گفتیم چرا بهش گفتن مجعول. اون دیونوسوس، خب اونهایی که در شرق امپراتوری رومن، امپراتوری بیزانسن، اون قسمتن، اونهایشون که اهل فکرند و فلسفه و اینها، با آثار دیونوسوس آشنا چون یونانی میدونن. ولی بخشی که مردم لاتینی زبانه همون غرب امپراتوری روم باشن، مسیحیان لاتینی زبان، اینا اصلا خبری ندارن از آثار دیونوسوس. ولذا اولین معبر و محل گذر به اصطلاح انتقال دیونوسوس از یونانی به لاتینی جان اسکات اوریگناس، اون که خودش اساسا به شدت تحت تاثیر دیونوسوسه، میاد و او رو به لاتینی زبان ها هم معرفی میکنه و از این راه کمک میکنه به اینکه نه تنها مسیحیان شرقی بلکه مسیحیان غرب روم هم اعتقاداتشون تا حدی، یعنی کلام مسیحیشون تا حدی بر اساس حرفای دیونوسوس شکل گیری کنه. خب این دلیل اهمیت جان اسکات اوریگناس. اما در این حال که تأثیر گذار بود، چون فاقد پشتوانه‌ای بود که دیونوسوس ازش برخوردار بود، از همون اول لو رفت دیونوسوس. خیلی جالبه حرفای جان اسکات اوریگنا دیگه افراطی تر از دیونوسوس نیست، در همون حد و پایه ایست که اگر بناست او متهم به الحاد بشه، خب دیونوسوس باید قبل از اون میشد، ولی اون نشد و این بعدیه شد. و این به خاطر همون جریان تاریخیست که اینا فکر میکردن که دیونوسوس یار غار قدیس پولس رسوله و کسی که یار غار قدیسه خودش هم قدیسه. برای از قرن ششم تا قرن هفدهم، یازده قرن تمام، اون رو میگفتن قدیس. ولی بنده خدا این در واقع نگون بخت بود دیگه، این جان اسکات اوریگنا از همون اول تا زنده بود مخالفش شدن. و جالب اینه که احتمال زیاد هم اون رو در یکی از دیرهای کلیسا کشتن، یعنی چند راهب دور برای او جمع شدن و او رو کشتن، خاطر اینکه معتقد بودن که اعتقادات او برای مسیحیت مضره. بله خب نه دیگه، اون فایده ای نداره. اون مسئله، ببینید مسئله دیونوسوس چون نامش در نامه اعمال رسولان ذکر شده و خود پولس خیلی جاها اظهار میکنه که این دیونوسوس از دوستان و اصحاب سر منه و فوق‌العاده به اون نزدیک و واقعا چنین شخصیتی بوده در تاریخ به نام دیونوسوس آریوپاگی، منتها اون خودش رو چسبون به این. ولذا این چسباندن خیلی به نفعش تمام شد، تا یه دوره‌ای خیلی احترام و حرمتش حفظ شد، ولی بالاخره اون هم بعد سرنوشتی مثل سرنوشت پیروه جان اسکات اوریگنا پیدا کرد، با این تفاوت که جان اسکات اوریگنا در قرن 9 ولی اون در قرن 17 18 رو میره. خب این هم نقطه دیگر. و اما جان اسکات اوریگنا حالا چی گفت که این اندازه مورد بدبینی و سوء ظن قرار گرفت؟ کتابی داره که در این کتاب معرفی شده از بهترین آثار و تقسیم طبیعت، که اصلا تمام حرف جان اسکات اوریگنا همینه که اصلا طبیعت چیه و برای طبیعت نیاز معانی باید میشه به شدت تحت تاثیر تفکر یونانی قرار گرفته. و همین ها که نگذاشت تفکر او رو مثلا مسیحیان متعصبی که فقط به ظواهر کتاب میخواستن اکتفا بکنن بپذیرن حرف هاش رو. خب درباره این طبیعت، در از این طبیعتی که میگیم الان، تا شما میگید طبیعت بلافاصله جهان طبیعت مثلا متبادر به ذهن، همین جهان فیزیکی ظاهری معلوم معمولا به ذهنی ها، در حالی که اصلا این مد نظر جان اسکات اوریگنا نیست. منظور او از طبیعت معنای بسیار گسترده ایست که هر آنچه که هست و نیست در او جمعه، همه چی. و این آن چیزی که ما الان مثلا در فرهنگ غربی واژه نیچر امروزه با معنای بسیار محدودی که داره، این یکی از مراتب بسیار نازله طبیعت معنای جان اسکات اوریگنا میشه که اصلا هیچ اهمیتی دیگه نداره مطابق با مراتب بالاتری که براش قائله، این میشه پایین ترین مرتبه. قبل از اینکه این سلسله مراتب رو بیایم بگیم و بحث وجود شناسیش رو بگیم، اول بحث معرفت شناسیش رو بگیم. اول اصلا بحث کنیم که اصلا آیا انسان قادر به شناخت هست یا نیست، تا بعد برسیم به اینکه این طبیعت چیه و چرا ما میتونیم رو بشناسیم. هر فیلسوفی وقتی میاد بحثی میکنه، اگر ادعا نداشته باشه که نسبت به اینها معرفت داره، که شما کنارش میگذارید از همون اول، ادعا داره و شما اینقدر بهش ایراد میگیرید، یه وای وقتی اصلا از اول هیچ ادعایی هم نداشته باشه. اون کسی که ادعا نداشته باشه اصلا تو راستای ما راهش نمیدیم دیگه، ما اون آیه راه میدیم که خیلی مدعیه. جان اسکات اوریجینال فوق العاده مدعیه، ادعا داره که خیلی چیزها فهمیده و به خیلی جاها رسیده، راست و دروغش هم به گردن خودش. این جناب جان اسکات اوریجینال بحث شناخت رو میاد اول مطرح میکنه و اون اینکه اساسا شناخت و معرفت برای این مطرح میشه که ما به سعادت نزدیکتر بشیم. هر چه که شناسایی ما بالاتر بره از دنیا که معنای بسیار نازل اون طبیعتی است که میخواد لحاظ بکنه، خوب دقت بکنید، هر چه که شناخت ما کامل تر بشه از آن پس ترین مرتبه طبیعت که اسمشو میگذاریم دنیا، از اون بیشتر میتونید فاصله بگیریم و برسید به مراتب بالاتر طبیعت. اصلا شناخت به نظر اوریگینال برای این است که ما را از مراتب مادونه طبیعت به مراتب بالاتر طبیعت بتونه سوق بده. چی؟ دیگه گفتیم که دیگه شما دوباره تمیه همون طبیعت مادی داریم میگیم، از طبیعت مادی سوق بده به مراتب بالاترش. بله؟ هم اونم میشه طبیعت، اونم معناش طبیعته، مراتب داره طبیعت. خب هستی به یک معنا، اما معادل دقیقش میشه اوسیا. منتها اوسیا به معنای پیشا سقراطیان. اجازه بدید حالا توضیح میدم، اینو توضیح میدم، من حالا بحث شناخت شما مطرح میکنم رو توضیح میدم. خب ببینید، اینجا جان اسکات اوریگینال یه مسیحیه، بحث گناه ذاتی رو مطرح میکنه، میگه شما هرچه که شناختتون کامل تر بشه مثل اینه که از حس فاصله گرفتید به عقل نزدیکتر شدید. خب اینجا اینا یه بحث رو میکنن که معمولا مسیح یعنی بوی دیزن بحث رو داشت که انسان را یه سقوم بحث حس عقل فاهمن که عقل جزما جرمه تیو اتفاهم و فاهمه این تلویزی اون را جمع سنید. عقل فاهمه، حس انتلکتوس. بله دقت بفرمایید، انسان اگر گناه ذاتی رو مرتکب نمی شد اصلا بحث حس مطرح نمی شد تو عالم. اون زمانی که آدم در بهشت عدن خودش معون و مسکن و در واقع موتن داره، در اونجا عقل صرفه. برای این نکته باید پناتز عرض بکنم، این یه واقعیته که اگر انسان قواش این هست، واقعا کار اصلا به بحث گناه ذاتی نداره این بحث که میخوام عرض بکنم، اگر انسان قوای حسیش پیروی بکنه از عقل نه از وهم. ما خیلی از حرفا که میزنیم میگیم عقلمون اینجوریه، اینا وهمه، اینا عقل نیست، توهم میکنیم که میفهمیم، تعقل نمیکنیم. خب اگر انسان حسش، خیالش، وهمش همش تبعیت از عقل بکنه، هیچ خلافی مرتکب نمیتونه، نمیتونه دیگه خلاف مرتکب بشه. میدونید اینکه بعد از سوال میشه چرا در فرهنگ ما مخصوصا ما شیعیان فوق‌العاده این مطرح میشه که برخی را از گناه به طور کامل بری میدانی، و البته همه مسلمان ها پیامبران را، حالا ما شیعیان علاوه بر او اهل بیت را، ولی در بین مسلمان ها اختلافی نیست که مخصوصا پیامبر اکرم را همه از گناه معصوم میدونن. خب این میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که بر حسب عقل دارن عمل میکنن. و خیلی جالبه، روایت داریم که ما در زمان ظهور امام زمان چنین کاری را انجام میدن، با دولت کریمه عقل کامل میشه، هیچ خلافی دیگه در جهان صورت نمیگیره. این حرفایی که زده میشه همش بر مبنای اینه ها، علتی که در اون زمان خلافی صورت نمیگیره چون عقل همه کامل میشه. اینه که اگر بله این سخن درسته که آدم عقل بود و این سخن به این معنا که میگم درسته. حالا من کاری به بحث گناه ذاتی ندارم، مثلا اینا میخوام بیان بگم که اساسا حس زمانی مطرح میشه که آدم بر روی زمین میاد، حالا ما هم تا این حدش رو قبول میکنیم، ولی اینها معتقدن که در واقع حس همیشه گویی روی این پیشانی ما چیزی به نام حس، یعنی بدان که تو مرتکب گناه ذاتی شدی، این حس علامتشه، این که تو لمس میکنی، این که میبینی، این که میشنوی. خب این اینا یعنی چه؟ یعنی شما وقتی چشم باز میکنی چی رو میبینید؟ همین عالم مادی رو میبینید. الان داری صدای منو که موجودی هستم مثل خودتون میشنوید، اما آیا من در این عالم هر خبری که هست رو میتونم با چشم ببینم و با گوش بشنوم؟ همین الان نمیدونم پشت این دیوار چه خبره، بله؟ همین الان موانع مادی نمیذاره من بدونم چه خبره پشت و پس اینجا. خب این نشون دهنده اینه که حس محدوده و این محدودیت رو اینا ناشی از گناه ذاتی میخوان بدونم. ما اینجا این اختلاف رو با اونها داریم که این ربطی به اون گناه ذاتی نداره، این لازمه یه حبوط انسان به زمینه. البته ژان اسکات اوریگنا یه نکته دقیقی اینجا داره و اونی که میگه که همین حس با همه یه حرف ها که چون انسان گناه کرد، آدم به زمین حبوط کرد، حواسی داره که باید هی مثل این که این حواس رو دری چهاش رو ببنده تا دو مرتبه بتونه به عقل برسه و عیسی که اومد این کار رو تونست دو مرتبه انجام بده. خب دقت بکنید ژان اسکات اوریگنا میگه همین حس یه محسناتی داره، معنیه که شما تجلیات الهی رو باش میتونید درک بکنید. این اشاره معنای طبیعت دو مرتبه، یعنی همین طبیعت مادی با تمام پستی و تنزلی که نسبت به مراتب بالا داره، همین حس ظاهری میتونه به این دید نگاه کنه که همه اینها تجلیات خداست. میگه اگر به این دید نگاه کنید وقت میشه به مراتب بعدی کمک کرد که مثلا برسیم به اینجا، یه خط مشترک میشه توی همه اینها با هم با این دید پیدا کرد، نه اینکه دقیقا حس رو مقابل هم قرار بدیم که دقیقا متضاد با هم باشن. بعضی اینجوری میگن دا یه جاهای آگوستین به این نتیجه میرسه اینا رو کاملا مقابل هم میبینه، ولی ژان اسکات اوریگنا میگه میشه اینجوری هم دید که بگیم با حس تجلیات خدا رو درک میکنیم تا بعد برسیم مرتبه عقل و برسیم مرتبه بالاتر. عقل که میگه بیشتر اینجا استدلال منظور، این عقلی که اینجا مطرحه یعنی این که ما به مرتبه میرسیم که کلیات رو میتونیم درک بکنیم، همون که ارسطو میگفت به یک معنا، به مرتبه میرسیم که میتوانیم صغرا کبرا بشینیم، نتیجه بگیریم، استدلال بکنیم، اثبات بکنیم، انکار بکنیم، این مرتبه عقله. اما یه مرتبه ای هم هست که به حقایق میرسیم در اون مرتبه که با این عقل استدلالی نمیشه رسید، این عقل صرفا انتزاعیه، انتزاعیه مشائیه، اون رو بهش میگه فهم. یعنی گویی، البته خب دیگه این اصطلاح سازیه دیگه، گویی انسان چیزهایی را تعقل میکند ولی چیزهایی هست که نمیتواند بفهمد. برای اینکه به مرتبه فهم برسه اینجا مستلزمه اینه که مراتبی رو طی بکنه و البته ظهور تاریخی داره این فهم، یعنی در یه مرتبه از تاریخ بشری خود فهم اومد سخن گفت و اون عیساست. یه جورایی این فهم نزدیک به لوگوس میشه اگر خوب و قوی و صحیح و پاک و منزه باشه، این ارتباطش با لوگوس مستقیم برقرار میشه. چی؟ به این معنایی که میگیم دیگه فهم میشه، میگم اصطلاح سازیه دیگه، اون عقلی که ما داریم میگیم لوگوسه، اون که عقل استدلالی مشایی نبود که، پس طبق این معنا میشه فهم. یعنی در واقع شما این طوری بگید این عقل استدلالی اگر اشراقی شد میشه فهم، اگر اشراقی نباشه میشه عقل. درست همزی؟ خب ارسطو، همون که ارسطو داره میگه، همونی که بر اساس اصل، بله، جزئیات کلیات میرسه، مبنای کار او اصل امتناع تناقض، اصل هو و هویت، برای قیاس و اینها در اونجا مطرح میشه. دقت بکنید حالا برای که نشون بده، ببینید
یکی از ویژگی های مسیحیت البته یکی از ویژگی های ادیان ابراهیمی که من در جلسات قبل عرض کردم نشون داده هستن تاریخ بشر که فرق با طرح سنت های ابراهیمی قابل طرحه. یکیش ارتباط تاریخ با بشره. شما تو همه ادیان عالم بگرد اصلا تاریخ ندارن، هست چیز به نام تاریخ توشون مطرح نیست به این معنی که ما میگیم، همش فرا تاریخیه. بحث اینه که زمان اصلا اهمیتی نداره، زمان مادونه. در ارسطوش همین جوره، در افلاطونش همین جوره. اما مسیحیت به طور خاص حالا سنت های ابراهیم برای تاریخ بیشتر حتی اهمیت قائل میشه، چون اصلا گویی اون کسی که سازنده این تاریخ خودش اصلا یه جا تو تاریخ نقش مستقیم داره، دستش وارد تاریخ میشه و بعدم دو مرتبه غائب میشه تا زمانی که دو مرتبه ظاهر بشه، که حالا جانشینه او در این دوره غیبت میشه روح القدس. البته خب این اوریگنا اینجا تحت تاثیر مسیحیت میاد سه دوره برای تاریخ قائل میشه که تقریبا مثل حرف آگوستینوس که دوره هایش قائل میشد، خیلی شبیه به آگوستینه. سه دوره برای تاریخ قائل میشه که میخواد نشون بده که بالاخره تقدم با عقل یا با ایمانه. خب سه دوره رو ببینید، یه دوره از با گناه آدم شروع میشه تا عیسی، قبل از اینکه عیسی ظاهر بشه. این دوره دوره ایه که حس خیلی قویه، بله؟ در واقع این دوره ایه که بیشتر بشر معنوسه با امور حسی و امور مادی از آدم تا عیسی. البته این کار نمی کنه که پیامبرانی بودن در این دوره، اشاره میکنه به موسی به بنی اسرائیل، اما این پیامبران کارش این بوده که بگن انسان حواست رو جمع کن، تو گناهکاری ها فقط تنبهش میخواستن بدن، یه جوری به قول معروف یه نشگونی به ذهنش بگیرن که حواست رو جمع کن، گوشش رو بتابونن، اما راه پیش پاش نگذاشتن. همین قلب قلبهش گفتن مواظب باش گناهکاری ها. یعنی مثلا یه دوره یه نمیدونم چند هزار ساله مثلا بگیرید بشر های اومد گناه کرد و رفعی بهش گفتم موازه باش تو گناه کاری ها. یعنی باید مثلا نسل آیندهی که از تو و از بطن تو و فرزندان و فرزندان تو به وجود میاد، اونهان که متوجه میشن که چطور باید نجات یا و اون با ظهور عیسی حاصل شد. یعنی عیسی که اومد از خودش این سعادت بود در این دوره و دوره زبان برای آخر اون زمانه. خب در این دوره در آقایی در دوره اول عقل ضعیفه، حس قویه و این ناشی از گناه ذاتیه. خب با آمدن عیسی و همون بحثه نمیدونم قصد تعمید و تسلیب و تجسد و اینها، دو مرتبه عقل بروز پیدا میکنه. خب اینجا ایمان در این دوره گویی مقدم بر عقله، در دوره ای که عیسی ظاهر میشه ایمان مقدم بر عقله، در این دوره که اوریگنا مدعی است که من در این دورم هنوز، یعنی بالاخره میگه همین چندان نگذشته از این دوره، به در این دوره ایست که اون کسی که بخواد خیلی راحت میتونه به سعادت برسه، نزدیک بهش. بیانات عیسی در کاره به اونها کافیه فقط ایمان بیاره، اما ایمان صرف کافی نیست، باید بفهمه اینها رو، متعلق ایمان خودشو باید بتونه تبیین بکنه. لذا میگه باید از عقل استفاده کرد، اما یه دوره ای میرسه که در اونجا دیگه اصلا ایمان کنار میره، عقل میشه همه کاره. اونجا ما خود حقیقت را رؤیت میکنیم. خب اونجا دیگه ایمان نمیخواد، به عبارت دیگه نه این که بخواد نفی ایمان بکنه، میخواد بگه در اونجا دیگه عقل و دین بینشون تضادی وجود نداره. عقل که داره میگه، میگه عقل اشراقی، بله، نه عقل جزئی. چی شما سوالتون چی بود؟ بله، یعنی ببینید، یعنی میگه در یه دوره بشر به جایی میرسه که این کمال رو پیدا میکنه، یعنی عقل کلی اشراقی مطرح میشه،
البته دقت بکنید این چند جور برداشت شده این حرف جان اسکات اوریجنال، یه معناشو بعضی گرفتن که یعنی جان اسکات اوریجنال راسیونالیست به تمام معنا شده. تا میگه عقل همه کار است، ببینید ضعف عقل دوره‌ای که عقل با ایمان با هم باید جلو برن، یه جاهایی فقط با ایمان میشه، البته دوره‌ای که فقط عقل همه کار است. مثلا اگر اینجا بگیریم که اینجا رو بگیریم ایمان عقل، اینجا عقل همه کار میشه، خب عقل اشراق اینجا میشه. بله در واقع اینجا عقلی است که بیشتر به فهم نزدیکه، نه عقل به معنای انتزاعی مشاعری. بله یعنی دوره یه فهمه به معنای جان اسکات اوریجنال. خود رؤیته. بله مثل آگوستینوس بود که همیشه رو میخواد با دیدن بگه، اون دیدن عقلانی اینجا حاصل میشه، یه جوری دیدن عقلانی که آگوستین میگفت در این دوره یا آخر مطرح میشه. خوب دقت بکنید در واقع گویی در دوره آخر بشر برمیگردد به دوره ای که قبل از آن در بهشت مأوای خودش بود. چطوره؟ آدم قبل از اینکه حبوط پیدا بکنه گناه نمی کرد، عقل صرف بود، حس در کار نبود. بشر به جایی میرسه که برمیگرده به همون دوره. این رو مطرح میکنه. چی؟ خب بله قبل از گناه بکنه چی؟ نه ببینید نه قبل از گناه بکنه عقل بوده. خب حالا این که بگیم که امکان فریب خوردن درش بله بود، فرق بین آدم و خدا خب در همین میشه دیگه. خداوند عقل محضه، اصلا گناه در اومد چون امکانش در خدا نیست، ولی در غیر از خدا امکانش هست. بعضی همون امکان نمیذارن متحقق بشه میشن معصوم از گناه، بعضی امکانش میشه تحقق خارجی میشه آدم مثلا برای نشان. بله خدا نمیتونه مثلا خواهر رو بشه اون گناه ذات انجام نگیره؟ چرا میتونه ببینید اون یه بحث دیگریه، لطمه ای به بحث ما میزنه، این چه ارتباط الان به بحث ما داره؟ اون یه بحث دیگریه. خب بله اون درسته، اون در جای خودش باید بحث بشه که آیا خداوند میتونه جلوگیری کنه؟ بله میتونه، اما برای چه جلوگیری بکنه؟ بنابر اختیار باید باشه، اون جبر میشه اگر جلوگیریش بکنه. ما داریم این که این به اراده خودش اینه، خداوند بهش گفت اگر نخوری بهتره، این بین نخوری بهتره، صحبت از این نبود که اگر بخوری مرتکب گناه شدی، یا این ساخته یهودیان این حرفا، اگر نخوری از این میوه تناول نکنی این بهتره، اما خب اون ترک اولا کن بله یه عملی رو که بهتر بود انجام نده مرتضی شد. بله خوب هم سه این ترک اولا رو کرده، ما همون بعد این دنیا دیدیم چه خبره، بلاخره اگر نه چه خبری نبود که بله خدا پدرش رو بیامرز، این پدر که خب یعنی بله خب همین در گدام در مسیحیانی پرسید؟ در مسیحیان حقیقت که میگیم سه جزء داره، پدر، پسر، روح القدس. بله ولی هر کدام جلوه گویی یکی از این کارهایی که انجام میده، یعنی به طور خاص اونجایی که بیشتر بحث از عقل لوگوسه و اون میشه خدای پسر، رؤیت بله خود عیسی رو میبینه در آخر زمان، عیسی شخصا ظاهر میشه برای زمان، اینجا خود حقیقت رو داریم میبینیم. بله همینه دیگه، یعنی در واقع ببینید اینجا رؤیت خاصه میشه با گدام چشم با چشم عقل، ولی در این حال خود عیسی هم ظاهر شده. خب در این دوره کمتر کسانی به این حالت میرسن، چون ببینید نجا میگه دیگه در اصلاح یه البته یه کسی بتواند از حس برسه به عقل، از عقل برسه به فهم، فهم کامل، اینجا انگوش شمارن افرادی که در این جهان بتونن اینجوری بشن. بله ولی یه دوره این پیدا میشه که عقل کامل میشه، رؤیت اصلا حاصل میشه. عقل بودیم
عقل
بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل بودیم عقل ب نه یعنی در تو مرحله آخر که داریم میگیم عقل میتونه حقیقت رو دریابه، این مسلماً عقل اشراق نیست. چرا؟ ببینید اونجایی هم که نسبت بین عقل و ایمان رو داریم مطرح میکنیم بازم اشراقه. بله اینجوری بگیم عقلی که در مرحله دوم مطرح میشه خیلی با حس مربوطه. بله چون منشأش تو برای حسیست. عقل مرحله دوم قبل از فهم، بله حس خیال عقل ارسطو چی میگفت؟ ارسطو شما از جزئیات شروع می‌کنید می‌رسید به درک کلی یا اینه منشأ اینا. ولی اون عقلی که داریم میگیم عقل مثل افلاطونه، شما با عقل ارسطو که مثلا نمی‌تونید درک بکنید که، چون برای ارسطو مثل همین ایده های ذهن میشه، ولی برای افلاطون ایده ها میشن کلیات که در خارج حقیقت دارن. خب این تفاوت بین عقل در اینجا ظاهر میشه. خب بله ظاهر عبارات جان اسکات اوریگنا میخواد برسونه که یک نوع در واقع اسمت عمومی مطرح میشه. اینجوری ظاهر این جاهایی میخواد بگه. بله یعنی یه نوع کمال عقل در همه مطرح میشه، اما اینکه در همه داریم میگیم ببینید احتمال داره حقش این باشه ها که بگه در آخر الزمان بعد از داوری بین خوبان و بدان، شاید این منظورش باشه. اینه که در اینجا ابهامه، یه جایی طوره حرف زنه که یعنی آخر الزمان که اومد و چون کار خدای پسرنه که داوری بکنه و داوریش رو میکنه، دیگه اصلا کمال عقل اونجا دیگه، یعنی اونجا کامل مثل حضرت آدم قبل از گناه کردنش میشه. بفهم کی؟ اصلا فاهمه ظاهر میشه کامل دیگه تو آخر زمان. عقل اشراقی ببینید گفتیم دیگه عقل دوم اگر اشراقی بشه میشه فهم. نه کامل، اصلا ظهور کامل این عقل اشراقی یکی قبل از حبوط آدمه، یکی بعد در آخر زمانه. ولی در این بین نمیگیم نمیشه، خیلی کمن افرادی که اینجوری بشن. خب این از این نقطه که حالا بگذاریم از این دیگه، بقیه مباحثش رو خودتون پیگیری میکنید، نقطه خاصی نداره تا برسیم به بحث طبیعت. حتی اینا که گفتیم خودش اینو طبیعت بود دیگه. یعنی در واقع تا اینجا روشن شد که این طبیعتی که ما بهش اینقدر مینازیم، بله همین طبیعت ظاهری، همین طبیعت مادی، این حاصل فریب بوده اصلا، اصلا حاصل گناه این. ولذا شناسایی مطلب اینا نمیگم من دارم میگم، جان اسکات اوریگنا داره میگه. بله ولذا کاری باید بکنیم که بتونیم ازش فاصله بگیریم. اگر شما میخواین برگردین به زندگانی جد امجدتون قبل از اینکه گناه بکنه، ناچارید یه اعمالی رو انجام بدید، یه کارهایی رو صورت بدید که از آن زندگانی که بعد از گناه برای من و شما درست کرد فاصله بگیریم، برسیم به اون زندگانی قبل از گناه کردنش. آقا حضرت آدم دو جور کیف کرد، یه زمانی کیف کرد زمانی که قبل از گناهش بود، یه زمانی هم بدر دنیا کیف کرد بعد از گناهش بود. حالا البته این کیف دوم مسیحیان میگن رنج، حالا بنده میگن کیف، اونا میگن رنج و بلا و مصیبت بود تا عیسی اومد. و این همه خیلی حرفه واقعا، میگن اینا این همه رنجی که بشر برد در طول تاریخ، خب رنج بزرگیه که بشر یه دوره ای چند هزار ساله بیاد و بره و به گردن بگیره هر طفلی که به دنیا آمده گناهی رو که مثلا اون که نمیدونیم با چند واسطه بهش میرسیم مثلا مرتکب شده. خب یه چنین رنج بزرگی رو عیسی اومد من و شما را راحت کرد، همه اینا رو برای خودش برد. یعنی تمام خونهایی که ریخته شد، تمام گناهان زشتی که در این روی کره زمین صورت گرفت، گویا همه اینا جمع شد، مثل این جارو هست مثلا میزن توی خاک انداز بعد میریزن، همه اینا جمع شد یه جا عیسی همه اینا رو به گردن گرفت و رفت، به شرطی که شما غسل تعمید بدید. شما غسل تعمید ندید، به شرطی که شما غسل تعمید بدید. بعد از غسل تعمیدم هفته یک بار کلماتی که در کلیسا مطرح رو مطرح بکنید. اون وقت البته این اعتقاده البته عمومی مسیحیان، بعضی هاشون هستن که مثل آگوستین فکر میکنن. هنوز بعضی مسیحیانی داریم که معتقدن تو خود مسیحیان بعضی امکان داره وارد دوزخ بشن، همشون بهشتی نیستن. بله آگوستین که اینا صراحت هم میگه، ولی بعدا نپذیرفتن بقیه اربابان کلیسا حرف آگوستین. ولی در هر حال میخوام اینو عرض بکنم. چی؟ کیا؟ کیا؟ یهودیان و نه مسیحیان هست آخه اینو قبول دارم کامل. معاد در منظر مسیحیان یه اصل مسلمه. مطابق ببینید معادی که مطرح میکنن شاید الان تو جزئیات ریزه شاید با ما اختلافاتی دارن، ولی شما الان همین الان وارد کلیسای وانک اصفهان بشی، وارد اون سالن به اصطلاح بزرگشون که میشید، دقیقا روی دیوار اون نقاشی هایی که میکنه، بله معاده دیگه، این قیامته و خیلی ها شبیه اون تصویرهایی که ماها بعدن از قیامت داریم. نشون میده که اینها یه سنت واحده است، همه اعتقاد معاد رو دارن. ولی حالا شاید در این که ما مثلا اونها خود شخص عیسی را خالقی میدانن که داوری میکنه و تقسیم میکنه و اینها، شاید اختلافاتی از اون جهت داشته باشیم، مگر نه مسیحی ها معاد رو قبول دارن. چرا؟ و به شدت هم قائلا معاد جسمانی است. ولی دا توماس آکوینی به خاطر اینکه معاد جسمانی رو قبول داشت میگفت نمیتونیم بر اساس حرف افلاطون معاد جسمانی رو تبیین کنیم، لذا رفت سراغ ارسطو و یه ذرم تعدیلش کرد و معاد جسمانی رو به قول خودشون حل بکنه. همون مشکلی که ابن سینا و ملا صدرای ما هم به شدت درگیرش شده. بله چی؟ نه اینکه همه تو خودتون برید زیر دوش غسل کنید، نه، باید شخص بر اساس آدابش. بله 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 ببینید، بله دیگه اون بچه که متولد میشه اولی، مثل ما که آدابی داریم برای کودکانمون، نامگذاری میکنیم و غیره، اولین ادب از آداب و تشریفات مسیحیه که بچه همینقدر که از بطن مادر زاییده شد باید آبی روی سرش بریزن. اون آبی که روی سر اون بچه اون کودک اون طفل ریخته میشه، البته با دعا و از کار و شرایط آدابی که یک کشیش انجام ده، نمیتونه پدر و مادرشون رو بشورن، بر اون اساس بله اون مسیحی از اون گناه ذاتی فعلا پاک شده این طفل، تا بعد از بلوغش اعتقاد مسیحیش باقی بمونه. البته اون دیگه میشه ادامه دیانتش. خب دقت بکنید، طبیعت و تقسیم ها. طبیعت در نظر جان اسکات اوریگنا عرض کردیم یه معنایی داره که خوب نه دقت بکنید، بحث فوق العاده قابل توجهی کرد جان اسکات اوریگنا در اینجا، و اونه که طبیعت را به اون معنایی که ما امروز در علوم و فلسفه غربی میگیریم اصلا به اون معنا نگرفته. اصلا اون معنا شاید بتونیم بگیم اصلا مطرح نیست تو قرون وسطا طبیعت فقط به این معنایی که ما الان میگیم. دقت می‌فرمایید سلسله مراتب عالم، این رو عرض کنم، کلن یکی از ویژگی‌های فلسفه قرون وسطا این است که برای عالم سلسله مراتب قائله. اصلا یکی از ویژگی‌های فیلسوفان یونانی و قرون وسطایی این است که چه در مرتبه وجود قائل به مراتب، چه در مرتبه شناسایی. مگه ما از افلاطون نداشتیم این رو؟ مرتبه خیال، مرتبه عقیده، مرتبه استدلال، مرتبه تعقل و علم. ولی در ارسطو مگه ما همین رو نداریم؟ شما مراتبی که از پایین شروع می‌کنید، همینطور انتزاع می‌کنید تا برسید به شناسایی امر کلی. توی ارسطو تو مرتبه وجودیش مادت المواد در قاعده هرمه، بین قاعده و رأس هرم صورت به اضافه ماده، رأس هرم صورت و صوره. اینا مراتب شناسایی توی یونان این تفکر هست. توی قرون وسطا هم باز این فکر اضافه میشه به افکار دینی که از این سلسله مراتب همچنان مطرحه. عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاهوت، فیلسوفان ما به شدت قائل به این مراتب هم. و جالب اینه که در هیچ نظامی مثل نظام سنت فلسفه اسلامی درباره این عوالم کار نشده. فوق‌العاده خوب کار کردن فیلسوفان ما. یکی از کسانی که خیلی عالی برخی از این قسمت هاشو مطرح کرده شیخ اشراقه و بعد از ملا صدرا. در ابن سینا البته بحث همه عوالم مطرح نیست و یه جاهایی ضعیفه بحثش، اما در شیخ اشراق فوق العاده قوی میشه و ملا صدرا که اساساً این چهار عالم رو مطرح میکنه، هم در نظام فلسفیش و هم تطبیقش میده با نظام دینی. خب
جان اسکات اوریگن هم یکی از این قانون مستاها یکی از این فیلسوفان این دور هست قاره به سلسل مراتبه ولی دار طبیعتی که میگرده این طبیعتی برای کلی اوکیا خوبی این خوبی که اینجا داریم میگیم اصلا چون اینجوری بگیم برگردی شما بگیم آره باستان خود فیزیک در یعنی باستان چی بود معناش کل هستی. اصلا ارسطو هم نمیخواست بگه فوزیس یعنی فقط همین جهان، دقت میکنی؟ اصلا واژه فوزیس خیلی جالبه با واژه اوسیا یه جاهایی به ریشه‌های مشترک میرسن، دقت کردی؟ در ترمین در اصطلاح شناسی یونانی واژه فوزیس با واژه اوسیا یه جاهایی ریشه مشترک دارن و در واقع اون جایی که شما میبینید ارسطو میگه فیزیک و بعد مطرح میشه متافیزیک. خب خوب دقت بکنید، در پرانتز عرض میکنم اینجا یه جوری یعنی متافیزیک بیان قوانین اون فیزیک میشه، مثلا گدام فیزیک، نه فیزیکی که از نیوتن به بعد مطرحه میگن فیزیک نیوتنی، نه فیزیکی الان فیزیک جدیدیست که ما مثلا در دانشگاه ها مطرحه، نه قوانین اون فیزیک را بخواد ارسطو مطرح کنه مثلا بشه متافیزیک. متافیزیک قوانین فیزیکه، فیزیک به معنای گستردش البته، یعنی قوانینی که بر عالم حاکمه نه اونها را مطرح میکنه تو متافیزیک. خب فیزیک به اون معنای کلی، حالا برنشه یه نمونه دیگر روشن بشه، فیزیک به معنای که افلوتینی گفت اقنومه طبیعت و معنای اقنومه. اقنوم در نظره ببینید اقنوم چی میشه در نظره افلوتین، حالا شما چه اقنومه اول بگیرید چه اقنومه دوم چه اقنومه سوم، بله اصلا اقنوم چیه فراتر از این عالم بود، بله اقانی مجردن یا مادیان مجردن احد عقل نه هر سه تا مجردن.
فوزیس به اون معنا، به اون معنای کلیه، حتی یه جاهایی اقنوم فراتر از وجود و لا وجود هم هست، مگه اینجوری نیست؟ مگه اقنوم احد فراتر از وجود و لا وجود نیست؟ پس بنابراین فوزیس فراتر از وجود و لا وجوده، هم وجود رو در بر میگیره هم لا وجود رو. نه همون احده، طبیعت همان احده و جز احد، نه نه و جز احد پایین تر از او، همه رو در بر میگیره، داره میگیم هم وجوده هم لا وجود. دیگه اصلا سعه فوق‌العاده‌ای داره، یعنی یه عرض عریضی براش قائل میشه معنای طبیعت شو. شما که عرض میکنن طبیعت اوسیاس، اوسیا معنای پیشا سقراطیان، فوزیست معنایی که حتی در اسطوره های یونانی میگفتن، بدونید فوزیست در اسطوره یونانی این واژه های فنومن، بله واژه فنومن از همین ریشه فوزیسته. خب آنچه که ظاهر میشه، فوزیس یعنی ظهور تجلی، کل این عالم تجلیست به یک معنا. خب تجلیه چیه؟ خدا آنی که تجلی میکند، آن چیزی که تجلی میشود و همه اینها رو طبیعت میگه، همه اینها میشه فوزیس. خب چیزی شما پیدا نمی کنید که دیگه از این بیرون بتونه باشه، دقت میکنید؟ حالا برای اینکه بعد تقسیم بندی هاشو بگیم دقت بکنید، اوریجینا میاد میگه که خیلی از اوقات ما تا مثلا به ما میگن که احد، بهتون هست توی الهیات سلبی دیونوسوس مجعول به اینجا رسیم، مثلا میگیم احد موجود نیست. خب یکی خیلی ها تا این حرف رو قضیه رو میشنوند میگن که آخه یعنی چی، آخه این هم حرف حساب میشه، یعنی چی آخه موجود نیست، یه حد اقل وجود که داره دیگه، هر چی رو بگیم مثل ممکنه مردم میشه که پدر خدا رو خوب در آوردی، یا آخه دیگه یعنی چی موجودم نیست دیگه، یه موجود که هست. ولی یه نامیه که وجود و در مقابلش عدم چند تا معنا داره، یه جا میگید وجود یعنی پایین تر از اون عدم میشه، یعنی مثلا این الان موجوده، این چون فراتر از اینه بهش میگیم عدم، یه جا نه، چون واقعا ما دونه اینه بهش میگیم عدم، معانی مختلفی داره. میاد پنج معنا برای وجود در مقابل عدم لحاظ میکنه اول، بعد میاد تقسیمات طبیعت رو ذکر میکنه که شما اونجا بهش ایراد نگیرید که چرا به یه چیزی میگید موجود، چرا به یه چیز میگید لا موجود. خب میگه معنای اولی که وجود در مقابل عدم داره اینه که آن چیزهایی را که حس و عقل اونها رو دریافت میکنه و میفهمه ما بهش میگیم موجود. خب طبیعیه، در مقابلش آن چیزهایی را که حس و عقل نمیتونه بفهمه دریافت کنه بهش میگیم لا موجود، بهش میگیم عدم. این یه اصطلاحشه که بر این اساس مثلا خدا، خود ذات موجودات، خود ماده، اینها میشن عدم. شما از موجودات اعراض رو درک میکنیم، ذاتشون که قابل درک نیست که. این یه معنای عدم میشه. معنای دومش این که بیایم اصلا به طور نسبی در سلسله مراتب وجود هر سلسله ای را نسبت قبل و بعدش وجود و عدم براش قائل بشه. بله؟ یعنی مثلا فرض بکنید آن چیزی که اگر مثلا الان این عالم رو بهش بگیم موجود، عالم بالاتر که دیگه موجود حساب نمیشه. یا مثلا اگر عالم بالاتر فرض کنید بشه عالم فرشته، عالم عمومی، در این عالم محسوساته یا عالم عقولی، اینجا مثلا مرتبه ذاته. خب اگر این رو بگیم موجود، این لا موجوده، اگر این رو بگیم موجود، اون لا موجوده. پس عقول نسبت به محسوسات لا موجود میشن، محسوسات نسبت به ذات موجود، اما ذات نسبت به عقول لا موجود. این سلسله مراتبه، یعنی نسبی میشه مطلب. این هم یه معنای وجود و عدم میشه. ببینید اگر عقل رو بگیریم موجود، که دیگه عقل رو نسبت به چی میگیرید موجود؟ بعد اینو لحاظ، اگر نسبت به احد عقل رو موجود گرفتید، احد میشه اون وقت لا موجود. بله، در مقایسه نسبی میشه. چرا اینجوری میتونید بگید؟ اگر عقل رو گرفتید موجود، میگیم موجود فراتر از موجودیت که برای محسوسات قائلیم. اینطوری باید بگید. دقت فرمایید دیگه معناش مثل اینه که یه جورایی میخواد بگه اشتراک لفظیه. حتی اگر به اون گفتید موجود، این دیگه معدوم میشه. اگر به اون گفتید موجود بالاتریه، باز اینو وقت معدوم میشه. فهم بودید؟ معنای سوم اینه که اون چیزهایی که شما میتونید در موجودات ببینید، رؤیت بکنید، در واقع این معنای وجود اون چیزهایی که علتهای این موجوداتن و قابل رؤیت نیستن، اونها لا موجود میشن. بله؟ نه، اون نسبی میشه. این به طور کلی. ببینید مثلا برای مثال اون چه که شما در این عالم مادی دارید میبینید قابل رؤیته، ولی علتهاش به طور کلی دیگه میشن لا موجود. نه، اونها همشون علت این قرار میگیرن، حالا با این تفاوت که بعضیشون علت بعیدن، بعضیشون علت قریب، ولی یک جا به همشون میگیم لا موجود. اینجا موجود فقط اون چیزی که قابل رؤیته. خب ولی اونجا نسبی بود، همانی که نسبت به اینجا میگفتیم لا موجود، نسبت بالاتر از خودش میشه موجود. و اما معنای چهارم، اون چیزهایی که متعلق عقلند، ولی در مقابل اون چیزهایی که مثلا متغیر و تجزیه پذیر و مرکبند، اون معقولات میشن موجود، اون متغیرها میشن لا موجود. بله دیگه، مثلا مسل متعلق عقل، ایده ها، اونها موجودن. این حرف افلاطون میشد دیگه. بله یادتون هست اصلا موجود واقعی مسلن، اونها که در این جهانن موجودن، پدیدار بودن فقط، حالا این میگه عدم هم به اصطلاح. و اما پنجم، وجه پنجم فقط متعلق به انسانه در بحث گناه ذاتی، که در واقع اون فردی که، چون ببینید ما داریم میگیم که طبق آیه معروف سفر تکوین تورات، ان الله خلق آدم على صورته، بله، خداوند انسان رو مثل خودش، مثل انسان. بالاخره این ضمیر به خدا برمیگرده یا به آدم؟ میدونید یه روایتی رو نقل میکنن که حالت بنده نمیدونم روایتش چیه، حالا دوشه و سندش، ولی روایتی رو نقل میکنم، اونها که خواستن کار کنن من برایش رو بهشون عرض میکنم، که شخصی رد میشد ظاهرن اگر اشتباه نکنم در نقل روایت، و پیامبر فرمودن که اگر خدا میخواست آدم رو انسان رو بیافرد شکل این میافرید و اشاره کردن به اون طرف. اون طرف کی بوده اصلا من نمیدونم و ولی تو لغت اینجوری اشاره شده ان الله خلق آدم علی صورت این شخص. مثلا قشنگ بوده دیگه، حتما زش که نبوده که. بله آدم علی صورته، بله. در صورت میخوام بگم بعضی از آقایون در معنا ضمیر را، شاید هم بعضی خانم ها هم جالا کلن میگم ضمیر را بحث کردنن به انسان نه به خدا، دقیق فرمودی؟ یعنی این نکته یه هست، اما ظاهرا به خدا باید برگره. بحثش اینه دیگه. حالا این اندازه بخوان تفسیر و توجیه و اینها، مگر اینکه دو روایت باشه اصلا. میدونید بعضی از نقاط من خودم توی این موارد که میخونم اصلا بعد از دو تا بحث جدا از هم شده اینا، چون همون ان الله خلق آدم علی صورت روایت ما معنا شده براش که به خدا برمیگرد. و ابن عربی در اینجا فوق العاده کار کرده که من اون کتابه، حالا تبدیل کتاب خودم هم بکنم طوری نیست، اون کتاب حکیم مدرس اصفهانی، در اون کتابی که سالها پیش من چاپ کردم، در اونجا من نمیدونم 10-15 معنای این روایت رو آوردم. البته مال حرفای بنده نیست، استاد ما گفته، من جمع آوریش کردم. اونجا 10-15 معنا برای این روایت هست که من نمیدونم چند تاشو آوردیم در اونجا، و اغلب زمین رو برمیگردم به خدا. حالا ببینید معناش چیه. خداوند آدم را بر صورت خودش، اینجا خودش یعنی خود خدا، خب آفرید. یعنی آدم بدان تو تصویرت صورت الهی داره، تو بر اساس صورت الهی آفریده شدی. خب حالا ببینید ژان اسلات اوریگنا میگه آدم بر اساس تصویر خدایی آفریده شد و بعد مرتکب این گناه شد. حالا اون کسانی که پشت کردن همچنان به آن تصویر الهی و همچنان مشغول این دنیا، اینها لا وجودن. ولی کسی که اون تصویر الهی را در خودش زنده بکنه و برگرده به اصل و ریشه و ذات خودش، این فقط موجوده. یعنی بقیه هستن معدوم هستن، اصلا اینگار نه اینگار که هستن، این وجود لا وجوده کشی میشه. خب دیگه، بله دیگه، چه نه معدوم هستن که باید بکشیم بشون که معدوم بشن، که اونطوری که نیستن که وجود لا وجود تو همه اینا همین جوره. آخه مثل اینه که شما بگید که فرشتگان واقعا معدوم هستن در مقابل خدا، داریم میگیم نسبت به او. بله اگر کسی قائل به اشتراک معنوی وجود باشه که اینا یه جوری دیگه اصلا باید طرح بشه، اینا همش یه جوری میخواد بگه مثلا من برای اشتراک لفظی قائل شده یه جورایی در اینجا، یکی همش نسبی میشه، مطلق نیست. حالا عرض میکنم تقسیمات طبیعه ساعتون چنده؟ 3:35 وای خب حالا که پس 5 دقیقه دیگه وقت داریم تا بشه 3:35. خب اجازه بدید من بحث رو تمامش بکنم. ببینید حالا میاد طبیعت را به 4 قسم تقسیم میکنه. خب طبیعت خالق غیر مخلوق، خب درست چه؟ طبیعت خالق مخلوق، طبیعت مخلوق غیر خالق، طبیعت غیر خالق غیر مخلوق. این دیگه چطور شد؟ بله طبیعت خالق، این چیه غیر خالق غیر مخلوق؟ بله اون موجودیه که آفرینندن ولی آفرینده شده یکیه خدا. طبیعت خالق مخلوق، بله طبیعتی که معتبر یعنی موجود دیگه، بله طبیعت معنای کلیش، اون طبیعت اون ذات اون ماهیتی که آفریننده آفریده شده، خودش آفریده شده و اولی سمت خلق هم داره.
آها همین دیگه پیدا شما مسیحی کامل شدید. بله خب حالا اگه مسیحی کامل بشه احسن اونجایی را میگیره اون وقته در شاید فقط میگیرم این سوال میشه من را میگیره ببر همین هم با تحمل بیدون میشون احسن بر حقش طبیعت خالق مخلوق یعنی طبیعتی که در نهایت مخلوقه البته فقط این تاریخ را ایدال افراد میشن اینجا قرار میگیرن خب بول بس رشته با در اینجا قرار میگیرن ولی خب کسی که حق رو بزنه با شورایی میگه یه حق شما افرازه شما خدا یک پسر خدا رو که اول هم دعا باشن هم رسته باشن اینجا رست بشیده هم جمعه پایی نسبت به اون از منه خب طبیعت مخلوق غیر خالق همه یه من شما رو بزنان بله کل موجوداتی که در واقع در جهان محسوس قرار گرفتن و طبیعت غیر خالق غیر مخلوق این دیگه چیه؟ این هم خدا بله خب اول و آخر همون که من خدا فقط یه آفرینه که ما به آفرینم رو بشنستیم ذات خدا فراتر از اینکه فقط خالق باشه همون غیر مخلوق غیر خالق هم هست ذات او فراتر از قیمت صرفه او بود و هیچ چیز با او نبود یک معناش اینه یک معناش اینه که اون قایت و قایاته دیگه در خلق که تمام شد بازگشته از این طرف اونه دیگه پس اون از اون میشه اون میشه غیر خالق خلق که تمام بشه همه اینها از بین میرن جز او که بازی
حالا شما که توی همین کلمات میگید دو کلمه یه حساب بله چی؟ بله غیر خالق غیر مخلوق بله فرشتگان در کدام مرتبه هم؟ خالق مخلوق بله ایده ها فرشتگان عقول مجردات به طور کلی همه در این مرحله قرار می گیرن. دلیل میاره که مبناش اینه که اون در واقع یه جوری برای اونها سمت الوهیت مسیحیانن دیگه. مگه مسیحیان میگن خدای پسر و روح سمت الوهیت دارن. حالا این الوهیت رو نه فقط برای عیسی، برای فرشتگان هم قائله، برای مجردات قائله، روح القدس در همین قسمت قرار میگیره. بله. چطوری عیسی خلقت میکنه؟ اون هم همونجوری. نه ببینید اجازه بدیم بحث خلقتش یعنی این که همیشه بالایی نسبت به پایینی اینجوره که اون معتیست این گیرنده این خلقتش به این من یعنی که خلقت خدا طبق وسائط به مارسه خودش یه مرتبه نه آفریده مثل اینه که این آفرینش به مرتبه بعدی واگذار شده اینجوری میخواد بگه بله؟ ایده ها مجردات فرشتگان عقول الان خودمون هم میریم بعد بفهم عقلی اشراقیه کاملا بله
خیلی خلاصه و
اجمالی از رابطه ولی خیلی کم اشکال نداره مختصر و مفید داشت